می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955 رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام، البته از نگاه منابع شیعی، خواهیم پرداخت و از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای پرهیزکار و شنوندگان بسیار عزیز برنامه و خدای متعال رو شاکرم که توفیق دیگری دست داره در خدمت عزیزان باشم. انشالله بتوانیم نکات مفیدی رو تقدیم کنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان و عزیزانی که علاقمند به مباحث تاریخی هستند و برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن، مستحضر هستند که ما در برنامه گذشته به حوادث پایانی سال 8 هجری پرداختیم و جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره فرمودن به برخی از حوادث، از جمله رحلت زینب دختر خدیجه سلام الله علیها و رسول خدا، و همچنین جریان سریه امام علی علیه السلام برای نابودی بتخانه منطقه فلس که در منطقه نجد و متعلق به قبیله تی بود، که البته در جریان این سریه خواهر عدی ابن حاتم که رئیس قبیله تی بود به اسارت در میاد و جریان آزاد شدن ایشون رو به دستور رسول خدا جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره کردن، و در آخرین مبحثی که مطرح شد ایمان آوردن و اسلام آوردن عدی ابن حاتم رئیس قبیله تی در ادامه این به اصطلاح سریه که اتفاق افتاد. جناب استاد، از حوادث سال 8 بعد از جریان فتح مکه و هنگامی که رسول خدا به مدینه بازگشته بودن، برخی از سوره های قرآن کریم زارن در این برهه زمانی نازل میشه که شامل پیام های بسیار با اهمیتی هست، هم به جنبه فقهی و شریعت و ممکنم هست تو جنبه های اجتماعی که مطرح میشه، از جمله سوره نور و سوره مجادله. اگر در مورد اینها توضیح بفرمایید که ما و شنوندگان عزیز استفاده کنیم، بسیار سپاسگزار میشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، ما همطور که تاریخ اسلام رو بر اساس گزارش های تاریخی موجود در منابع شیعه و اهل سنت دنبال میکنیم، جا دارد که به آیات الهی که ناظر هستند به ارکان که برخی از رخدادهای تاریخی یا آیاتی که اسباب نزولی دارن، که اون اسباب نزول یعنی اون زمینه های اجتماعی موجود در جامعه اون زمان قابل توجه هست، و بر اساس اون زمینه ها آیاتی نازل شده که به هر حال توجه به اون آیات به ما خیلی کمک میکنه در درک بهتر فضای اجتماعی، احیانا فضای سیاسی و فضای فکری صدر اسلام. لذا فکر میکنم که مناسب هست که احیانا به این آیات هم پرداخته بشه. من خوب باز اینجا اشاره بکنم به منبع مناسبی در این باره که شنوندگان عزیز هم آشنا باشند، گرچه در برنامه ها معمولا از این منبع ارزشمند استفاده کردیم و گاهی هم معرفی کردیم. یکی از محققان ارزشمند تاریخ پژوه معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی کتاب موسوعه تاریخ الاسلامی رو که تدوین کردن در 8 جلد، 3 جلد اولش ناظر هست به حوادث عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله صدر اسلام، و جلد 4 به بعد تا جلد 8 ناظر هست به حوادث بعد از رحلت پیامبر تا پایان غیبت صغرا بر محوریت تاریخ ائمه علیهم السلام. ایشون مبنوش همین شکل هست، یعنی تاریخ عصر پیامبر رو بر اساس جدول ترتیب نزول آیات و سور پیش رفته، گاهی به نتایج خوبی هم رسیده، نوآوری هایی هم بر این اساس دیده میشه در این کتاب. لذا عزیزان شنونده میتونن برای دنبال کردن حوادث صدر اسلام بر اساس جدول ترتیب نزول آیات و سور، این که اشاره میکنم به جدول ترتیب نزول آیات و سور، یعنی با تأکید بر سوره ها، جدول ترتیب نزول سوره ها، عرضم ناظر هست به روایاتی که رسیده درباره تاریخ و ترتیب نزول سوره ها که از ابن عباس هست، از جابر ابن زید هست و امثال اینها، و برخی از محققان بزرگوار قرآن پژوهان اینها رو مرتب کردن، مثلا مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت در کتاب ارزشمند التمهید فی علوم القرآنشون پرداختن به این مسئله و به این روایت عنایت داشتن.
البته جناب استاد این توضیح هم شاید خوبه به شنوندگان عزیز بدیم که کتاب جناب استاد آیت الله یوسف غربی 4 جلدش گویا ترجمه شده به زبان فارسی و متن اصلی هم که به زبان عربی هستش.
بله، عرض می‌کنم اون 4 جلدی که به زبان فارسی ترجمه شده در حقیقت ترجمه 3 جلد اول کتاب هست،
یعنی در قالب 4 جلد
دوره پیامبر که در قالب 4 جلد به عنوان تاریخ تحقیقی اسلام ترجمه شده و انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رو چاپ کرده. اما در ارتباط با سوره مبارکه نور که اشاره فرمودید، آیات این سوره خب از شواهدی برمیاد که مربوط به حوادث سال 8 هجری است، اواخر سال 8، و معمولا هم قرآن پژوهان و روایات مربوط به ترتیب نزول سور نزول این سوره رو مربوط به این سال میدن، و بر همین اساس آیات افک رو که قبلا اشاره کردیم با این آیه شروع میشه، ان الذين جاءوا بالافک عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. این آیات خب در سوره نور هست، سوره نور هم نازل شده در سال 8 میدانن، بنابراین جریان افک عرض کردیم که قاعدتا باید مربوط به حادثه‌ای باشد در سال 8، و از همینجا نتیجه گرفتیم اونچه که درباره سبب نزول آیات افک گفته میشه که مربوط به سال 6 هست و مربوط به تهمت خوردن عایشه در هنگام بازگشت از غزوه بنی المستلق، اون نمیتونه صحیح باشد و درست‌تر این هست با توجه تاریخ نزول این سوره که در سال 8 بعد از ولادت ابراهیم فرزند رسول خدا از طریق همسرش ماریه، برخی از افراد منافقین و از بیت پیامبر هم که مشخصا عایشه از همسران پیامبر، او تهمتی رو متوجه ماریه کرد در این ارتباط، در ارتباط با نسبت داشتن ابراهیم به پیامبر، و خب نتیجه این شد که آیات نازل شدن در تطهیر دامان ماریه. اجمالش این هست، تفصیلش هم که در جای خودش بیان شده. از جمله دیگر آیاتی که در سوره مبارکه نور هست و به نظر میسه تاریخ خب نزول سال 8 هست با توجه به اینکه این سوره خب در این سال نازل شده با تعبیر سورتون انزلناها، و لذا بعضی حتی نزول سوره رو یک پارچه دانستن، آیات 30 و 31 این سوال است که مربوط به مسئله حجاب میشه که نیازمند توضیحی است که آیا ممکنه سوال در ذهن شنوندگان عزیز مطرح بشه که آیا آیات حجاب یعنی تا سال هشتم هنوز نازل نشده، وضعیت زنان به لحاظ اجتماعی چگونه بوده، که حالا در ادامه عرض میکنم.
انشاءالله اگر موافق باشید یک فرصت را تا فرمان میگیریم مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا رسول الله مدد يا حبيب الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. جناب استاد اشاره فرمودن آقای دکتر جباری در مورد نزول سوره نور در اواخر سال هشتم، و بعد از که هفته اشاره کردن به جریان افق و ادامه آیات رو فرمودن که در مورد مسئله حجاب هست. همونطور که فرمودید جناب استاد، ممکنه در ذهن شنوندگان عزیز این سوال ایجاد شده باشه که یعنی تا قبل از سال هشتم حجاب وجوب شرعی نداشت و آیا جامعه اسلامی و مسلمانان، زنان مسلمان جامعه زمان رسول خدا فاقد حجاب بودن و پس از این نزول آیات حجاب بر سر گرفتن؟ اگر این رو توضیح بفرمایید بسیار سپاسگزار میشیم.
بله، همطور که عرض کردم شبهه مهمی است، ممکنه به اذهان خطور بکنه با توجه به تاریخ نزول آیات حجاب. مثلا این بخشی از آیات حجاب در سوره مبارکه نور هست، همونطور که اشاره خواهیم کرد، و خب بر اساس این توضیحی که عرض کردیم سوره نور از سوره نازله در سال هشتمه. برخی از آیات حجاب در سوره مبارکه احزاب هست، و سوره احزاب همونطور که از نامش هم پیداست به مناسبت غزوه احزاب یا خندق نازل شد در سال پنجم، به خصوص اون آیه شریفه 59 سوره مبارکه احزاب، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، که در اون آیه فرمود که ای پیامبر به همسران دختران و زنان مؤمنان بگو که جلباب ها رو به خود نزدیک کنند، بپیچند. خب این اگر در سال پنجم نازل شده باشه، چون که معروف هست، میتوان گفت که توصیه به بخشی از مسئله حجاب که یعنی کاربرد صحیح جلباب هست در اون سال نازل شده،
سه سال قبل از این جریان.
بله. و در اینجا هم دعایی که عرض خواهم کرد اشاره میکند به پوشاندن گلو و گریبان، در حقیقت جیبه به تعبیر این آیات، این در سال هشتم. سبب نزول این آیاتی که الان مورد بحث، آیه 30 و 31 سوره نور رو بر اساس روایتی از امام باقر سلام الله علیه که در کتاب شریف کافی نقل شده عرض خواهم کرد. اما قبلش اشاره میخوام بکنم به یک نکته مهم، و اون نکته این هست که ما وقتی که به آیات حجاب در قرآن کریم دقت میکنیم، میبینیم که در این آیات گویا اصل کاربرد حجاب در صدر اسلام و اصل نزول قرآن مفروغ عنه استراحان، یعنی این حل شده بود. حجابی همچون جلباب، یعنی چادر، حالا چادر رو میگیم برای اینکه متبادر به اذهان راحت تر میشه، یعنی اون چیزی که سر تا سر بدن رو میپوشاند، حالا زنان عرب به یک گونه، زنان ایران به یک گونه، به هر حال اون پارچه‌ای که زن به وسیله او تمام بدن رو از سر تا پا رو میپوشاند. عرض کنم که اصل این به نظر میرسه که به کار میرفت، و آیه که اشاره شد ناظر هست به چگونگی به کار بردن این، در مورد که یدنین علیهن من جلابی بهن، این جلباب هاشون رو به خود بپیچند، چون پس پیداست که جلباب به کار میرفته من تا
حدودش
مشخص رها میکردن، گاهی با اونچنان که باید سطر و پوشش رو به وسیله جلباب رعایت نمیکرد.
بله.
در این آیات شریف هم که ناظر هست بحث خمار، که مراد هم مقلعه یا روسری است، چگونگی کاربردش رو بیان کرده، و اون اینکه اینها رو بر روی گریبان و گلوهای خودشون قرار بدن و اونو در معرض دید نامحرم نگذارن. جریانی رو که عرض کردم در کتاب شریف کافی به نقل از امام باقر سلام الله علیه آمده، اجمالش این هست که یک جوانی از جوانان انصار در کوچه های مدینه در حال عبور بود که دید از مقابل زنی در حال حرکت هست و اون زن هم روسریش رو به گونه ای به کار برده بود که گریبان و سینه و اینها به هر حال گلو و اینها آشکار بود و نگاه این جوان به اون زن افتاد و جلب توجه کرد، در حالی که مشغول تماشای چهره اون زن بود یک تکه حالا چوب تیزی یا استخوان تیزی به هر حال چیزی که دیوار زده بود بیرون به صورت این جوان برخورد کرد و خون جاری شد و همونطور که خون جاری شد بر روی لباسش میریخت آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. من خیلی وقت برای خودم توجیه میکنم این که این جوان با این وضعیت میاد خدمت پیامبر گویا شاکیانه میاد، یعنی این که به هر حال باید فکری برای حجاب این زنها بشه که موجب شده امثال ما به هر حال قلب متمایل بشه و بله به این وضعی مبتلا بشه. میاد خدمت پیامبر و به حضرت ماجرا رو عرض میکنه و حضرت جریان رو پرسیدند، عرض میکنم که جریان رو باز گفت و در این هنگام طبق بیان امام باقر سلام الله علیه جبرئیل نازل شد و آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور رو نازل کرد. آیه 30 این هست، خیلی جالبه این آیات، یعنی هم زمینه گناه رو میخواد از بین ببرد هم از طرف مرد هم از طرف زن. از طرف مردان تعبیر این هست قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیامبر به مردان مؤمن بگو که چشمان خیش رو فرو گیرند، که یغضوا یعنی بر حال کوتاه کردن دید و نظر از اون وسعت دیدی که حلال و حرام هر دو رو پوشش میده، چه نگاهشون رو منحصر کنن به صحنه حلال و وسعت دید نداشته باشن نسبت به حلال و حرام هر دو
چشم بگردانن.
چون غض بصر معنای کوتاه کرد، غض معنای کوتاه کاستن هست، برخلاف غمز که بستن هست، آیه دستور به غمز عین نمیده بستن چشم، بلکه غض بصر که تعبیر دقیقیه. یغضوا من ابصارهم، هم که دیده رو به گونه این منصرف بکند از صحنه حرام عمل به این آیه کرده و لازم چشم رو ببنده الزاما.
بله.
و یحفظوا فروجهم، پاک دامن باشند، که این برای طهارت و پاکی اینها بهتره و ان الله خبیر بما یصنعون، و خدا آگاهه به اونچه که میکنن، یعنی به هر حال از این نگاه های ولو نگاه های کوتاه سریعی که گاهی انسان ممکنه داشته باشد اما در همون نگاه لحظه ای توجه به حرام بکنه، خداوند تمام اینها رو طبق همون تعبیری که در آیه دیگری هست یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، خداوند تمام این نگاه ها و این نظرها رو چه در دل هاست متوجه و آگاهه. و آیه بعد همین دستور رو تکرار میکنه برای زنها، یعنی پس نشون میده که زنها هم باید نگاهشون رو از حرام و نگاه های غرض‌آلود به مردان نامحرم بپوشانن و اجتناب کنن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اینن همون دستور برای زنها تکرار میشه. و در ادامهش آیات دستور به حجابه، ولا یبدین زینتهن، و زینت های خودشون رو آشکار نکنند الا ما ظهر منها، که این الا ما ظهر منها رو بعضی گفتن معمولا فقها ها و اینها بر اساس روایات فرمودن مراد هم وجه و کفین هست، یعنی صورت زن و دستان تا موج، چون برها برای یک زندگی طبیعی در جامعه عسر و حرجه که برها زن موظف باشد که صورتش رو هم بپوشاند یا دستان رو بپوشاند، از باب اینکه دچار عسر و حرج نشه برها به صورت طبیعی اینها آشکار میشد الا ما ظهر منها، ناظر به این معنا میتونه باشد که به صورت طبیعی اینها آشکار میشه، لذا این اشکال نداره. البته باز اینجا خوبه در پرانتز بکنم که اگر در همین مقدارش هم در حدی که زن دچار عسر و حرج نشه حتی الامکان بتونه زن بپوشاند و اجتناب بکنه، طبیعتا این به سلامت جامعه بیشتر کمک میکنه، به خصوص زنان جوان و از میکنم که دارای به هر حال حسن و جمال و اینها طبیعتا حتی امکان اینجا دارد که اقدام بشد به همین تعبیر روگیری که گاهی به هر حال دارن زنان ما به همین شکل. اما به هر حال
که در قدم اول هم حفظ امنیت خودمون خانم ها هستش.
احسنت و میفرماید که الا ما ظهر منها ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن، این خمارها و مقنعه ها رو سری ها رو قرار بدن، با تأکید میفهمد ولی یضربن، یعنی حتما قرار بدن این رو سری هاشون رو و مقنعه هاشون رو بر روی جیبه ها. جیب همطور که عرض کردم یعنی گریبان و این گلوها که به هر حال باید پوشانده بشه. چون چرا این آیه نازل شد؟ چون گویا اون زنی که این جوان بهش برخورد کرد در کوچه‌های مدینه، روسری رو معمولا مینداختن از پشت سر و پشت گردن و همین جیب و گریبان باز بود، از این جهت
یعنی گلو و گردن پدیدار می‌شد. بله
بله فرمود که ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن. در ادامه آیه به استثناءات اشاره میکنه که ما دیگه واردش نمیشیم، یعنی کسانی که مستثنا هستن که شامل پدران و همسران و فرزندان و مسالین هاست که دیگه اینها مستثنیات در آیه هستند. و حالا انتهای آیه هم نکته ایست که عرض میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم، مجددا ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری توضیحات کاملی رو در مورد سوره نور که از جمله سوره های قرآن کریم هست که در سال هشتم، در اواخر سال هشتم در مدینه نازل شده فرمودن، از جمله جریان افق و همچنین آیات 30 و 31 که این سوره مبارکه که در مورد مسئله حجاب هست، و اشاره فرمودن جناب استاد به روایتی از امام باقر علیه السلام درباره شأن نزول این آیات. نکته دیگه رو فرمودید آقای دکتر در مورد این آیات باقی مونده، در خدمتون هستیم.
همطور که عرض کردم آیه اشاره به مستثنیاتی میکنه، یعنی کسانی که زنها مجاز هستند مقابل اونها حجاب نداشته باشند، با این تعبیر ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن، یعنی مگر مقابل پدرانشون یا همسرانشون یا پدران همسرانشون یا فرزندانشون پسرانشون یا فرزند خوانده هاشون پسران همسرانشون و امثال اینها که تا آخر این قسمت میاد، تا میاد به این که فرمود ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین زینتهن، موقع حرکت هم پاها رو اونچنان به زمین نکوبند که زینتی که مخفی دارن آشکار بشه. اشاره میکنه به خلخال هایی که در اون زمان مرسوم بود، زنها به پا میکردند و موقع حرکت صدا میکرد اینها. آیه میفرماد که به گونه حرکت نکنن که صدای این خلخال ها و زینت هایی که در پا کردن بر حال موجب جلب توجه دیگران بشه. لیعلم، این که میگه لیعلم نهی کرده از این که آشکار نکنن تا دانسته شود، نشون میده خود این صدای زینت زنها موجب جلب توجه دیگران میشه و این به همین مقدار موجب به هر حال آلودگی فضای جامعه میشه. بعد میفرماد و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، که واقعا جای دقت داره، جا داره زنان ما، دختران ما، اینکه تأکید شده به دختران سوره نور رو بیاموزید، یک وجهش میتواند وجود همین گونه آیات باشد که دستورات اجتماعی مهمی است که امروز متاسفانه خیلی کم توجهی میشه در فضایی که ما تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار گرفتیم و هر روز به صورت مکرر این آیات زیر پا نهاده میشه به صورت عملی در جامعه، حتی توسط بانوان و دختران مسلمان معتقد اما بی توجه و گاهی جاهل نسبت به جایگاه حجاب و وجوب حجاب و جایگاهش در صدر اسلام، که با این تأکید عرض کنم که حالا اون جوان مواجه با یک بانوی در مدینه شد که مقداری از گلو و ایناش پیدا بود و جوان دچار گناه شد، این آیات نازل شد. خب چطور میتونیم ما به هر حال بپذیریم فضایی رو که در اون فضا به صورت مکرر اون صحنه ها داره تکرار میشه و صحنه های به مراتب بدتر از اون صحنه، و عرض میکنم که جوانان و انسان هایی که مبتلای به این گناهان اجتماعی میشن و میتونیم بپذیریم واقعا این وضعیت مرضی خداوند متعال قرآن کریم و آیات قرآن کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، طبعا
امنیت اخلاقی جامعه به خطر میفته و سبک زندگی قرآنی از مسلمان ها کاملا کمرنگ شده به این شکل.
بله بله بله، بر حال عرض میکنم که جادر باز توجهی به این گونه آیات بشه. بر حال قرآن است و صدورش از ناهی خداوند متعال قطعی و خداوند نسبت به عمل به این آیات همه رو بازخواست خواهد کرد
ان شاء الله که
خب.
بتونیم عامل
با
قرآن باشیم
ان شاء الله. حالا از این آیات میگذریم، عرض میکنم که در انتهای این بخش مربوط به آیات حجاب در سوره مبارکه نور مجددا میخوام تأکید بکنم بر اون پرسش یا شبهه‌ای که در آغاز عزیزان شنونده شاید به ذهن شریفشون خطور کرده باشد که چطور شد آیات حجاب مثلا بخشش در سال هشتم بخشش سال پنجم نازل شد. عرض میکنم که یک پاسخ کلی این هست که قرآن چون تدریجی و نزول بود، خداوند متعال بسته به زمینه های اجتماعی و درخواست ها نیازهایی که به صورت عمومی پدید می آمد آیات رو نازل میکرد، که این خیلی مؤثرتر بود در عمل به این آیات. و خب اینجا می دیدیم که یک زمین اجتماعی گویا پدید آمده بود که این جوان میاد با اون وضعیت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و به هر حال گویا طالب بوده به این که به وضع حجاب زنان رسیدگی بشه. امروز گاهی این شبهه رو مطرح میکنن که خب آیا حجاب اجباری است یا خیر و رسول خدا نسبت به مسئله حجاب چه میکرد؟ آیه میفرماد قل، امر میکند، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بعد در ادامه به بانوان امر میکند مسئله حجاب. خب با توجه به صراحت این گونه آیات که هم به پیامبر اکرم با امر وجوبی میفرماد بگو و به مؤمنان هم میفرماد که حتما چنین کنند، هم مردان چشم از حرام فرو بپوشن و زنان چشم از حرام فرو بپوشن، حتما پاک دامن باشند، و هم امر میکند به زنان که ولا یبدین زینتهن، این امر یا مثلا نهیه. وقتی که بیان صریحی در قرآن کریم داریم این چنین، چطور میتونیم تشکیک بکنیم در اینکه در صدر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله یک اقدام وجوبی و لزومی الزامی اجتماعی انجام نداده است برای جلوگیری از زمینه‌های فساد؟ خب این واقعا خیلی عجیبه که در قالب شبه هم حتی مطرح میشه و کسانی محقق نما و پژوهشگر نما حتی تشکیک میکنن بی توجه به این صراحتی که در این گونه آیات دیده میشه. با صراحت امر میکند، با صراحت نهی میکند، و چطور میشه پیامبر اکرم امر الهی یا نهی الهی رو زیر پا نهاده باشه و مثل برخی از افراد بی تفاوت پیامبر اکرم رو متهم بکنه به اینکه اون حضرت هم توجهی مسئله حجاب در زمان خودش نداشته؟ یک نکته قابل توجه هست. و نکته دیگر هم همونطور که عرض کردم، اصلا مسئله حجاب اصلش در صدر اسلام قطعی بود و وجود داشت، از دوره جاهلیت خمار وجود داشته، جلباب وجود داشته و اینها به هر حال ملتزم به اینها بودن، اما همونطور که عرض شد و از آیات هم استفاده میشه در کیفیت و کاربرد این دقت لازم نمیشد و قرآن چگونگی درست به کار بردن خمار و جلباب رو در حقیقت می آموزد به مؤمنان.
بله، حدود و حجاب صحیح رو، ولی همونطور که فرمودید هم در جزیره العرب حتی در تمدن‌های دیگر
ایران و
دیگر ایران و جای دیگه شکل حجاب خیلی پوشیده تر از حتی بعضا شاید امروز چیزی که رایج هست وجود داشته در فرهنگ ما. این پوشش عفاف و حیا چه در معماریشون و چه در پوشش افراد وجود داشته.
و کسی منکر بشه، منکر قطعیات تاریخی شده. بله. که شواهد و اینها زیاد
نشون میده که آگاهی تاریخی ندارن این افراد. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری از شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه ما رو مورد محبت خودتون قرار دادید و همراه بودید با برنامه زلال تاریخ. بسیار سپاسگزاریم، امیدواریم که در آینده نیز از همراهی شما بهره مند باشیم. خدا یار و نگهدارش.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لأن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش صور عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر